Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala khayri khalqihi Muhammedin ve ala alihi tayyibine tahirin. Bahs-i sahife-i seccadiye. Rasidim be duay-i çehelum. Celese-i duvum az دعای چهلم هست. امروز هم روز پنجشنبه 25 دی ماه 99. موضوع این دعای شریف بحث مرج و مواجهه ما با مرج. شما قبل از این چه دچار این مرج بشیم و عمر ما به سرایت، چگونه در زندگی دنیا با مسئله مرج برخورد کنیم، چه تصوری در این زمینه داشته باشیم، چه زمینه هایی رو برای مرج در خودمون باید ما ایجاد کنیم. اینجا باید توجه داشته باشیم که نگرش ماها با اهل بیت علیهم السلام در مسئله مرج یه خورده تفاوت داره، نه یه خورده بلکه خیلی زیاد. علتش این که اون اساس و اصول فقه اهل بیت علیهم السلام که اصول و اساس نگرش قرآنی هم همینه، این که اصل آخرته، دار آخرت محل زندگی اصلی ماست، محل بقای اصلی ما اونجاست و دنیا زمینه ای هست، مقدمه ای هست برای آماده شدن به آخرت، برای اینکه ما مهیا بشیم و خودمون رو توانمند بسازیم که در آخرت زندگی صحیح، درست، سالم، بدون نقصان داشته باشیم. متاسفانه اون چه بر ذهن بشریت حاکم هست اینه که دنیا رو اصل گرفتن، میگن همین عمری که ما اینجا هستیم هر چقدر به تناسب اقتضای عمری که داره، دست خود انسان ها هم نیست، بعضی 20 سال، بعضی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، میزان عمر هیچ کس به دست خودش نیست و نوعاً بر انسانها این امر پوشیده هستش. نگرش انسانها این هست که ما باید همین مدتی که در این دنیا هستیم اینو صرف کنیم، یه زندگی آرام، راحت، بدون دردسر، امنیت کامل داشته باشیم، امنیت اجتماعی، امنیت سلامت بدنی داشته باشیم، امنیت شغلی داشته باشیم، امنیت فکری داشته باشیم. اینو همهشون از مسائلی است که جوامع مختلف براش تلاش میکنن و انگیزه ها و هدف ها هم برای مسائل متفاوت دیگه، و اونی هم چه احزاب سیاسی و اون حاکمان وسیله اونها مردم رو به سوی خودشون جلب میکنن، همون وعده اصلاح دنیا، تأمین دنیا و امنیت دنیایی است برای انسان‌ها. برای انسان‌ها چون که لازمه، همه هم دوستشون دارن، نیاز دارن. فرهنگ اهل بیت به خلاف فرهنگ اینهاست. البته نه اینکه اهل بیت علیهم السلام اهل دنیا نباشن، نه خیر، خود قرآن کریم لذت‌های دنیا رو خودش بیشتر از انسانها بهش توجه داره. فرماید زینه یعنی تزیین شده، این انسان ها دنبال زینت های دنیا هستند، حب و شهوات، تمام لذت های دنیایی، حب مقام هست، حب شهرت هست، حب داشتن ثروت زیاد هستش و لذت های نفسانی. قرآن میگه اینو برای مردم ما زینت داده شده، یعنی ما این کارو کردیم، بافت ساختار وجودی انسان اینطوری هستش و تلاش برای تأمین درست و صحیح اینها هم نه در زندگی شخصی نه در زندگی اجتماعی مذموم که نیست، نکوهیده نیست، بلکه خیلی هم قابل تقدیر هست، قابل ستایش هست. این یه بحثی است که این در این دعا ما اصلا به این محدوده وارد نمیش نشده حضرت. این یعنی خواست اولیه انسان هاست که جامعهشون امنیت داشته باشه، تأمین شغلی داشته باشن، تأمین اقتصادی داشته باشن، موقعیت هر شخصی به اندازه خودش موقعیت داشته باشه. این چه بحث دنیاست. مسئله چه هست و قرآن کریم خیلی تأکید داره بر این مسئله که همیشه هم گوش زد میکنه و این فرهنگ با فرهنگ رایج باورهای بشری همیشه در تعارض، همیشه در تقابل و انبیا به همین خاطر با بشریت همیشه مشکل داشتن، بشریت با انبیا مشکل داشتن. علتش اینه که فرهنگ اونها فرهنگ آخرتی است. مردم رو دعوت میکنن به اینکه زندگی شما طوری باشه که آخرت خوشی در انتظار شما باشه. وقتی وارد آخرت میشید شروع آخرتتون شروع خوبی باشه. انسان ها اصلا درک آخرت برای انسان ها نوعا مقدور نیستش، همین اندازه ای که ادیان انبیاء علیهم السلام کتب آسمانی وعده دادن، همین اندازه اطلاع بشریت درباره آخرت همین اندازه است. علوم بشری هم از دسترسی به این مقوله ناتوان هستند. هیچ علمی نداریم که ما از علومی که امروزه در بین مردم متداول هست بجه که من میدونم آینده بشریت چی میشه، این شخصی که مرد چه آینده در انتظارش هستش. هر چی هم گرفته شده در تمام جوامع مذاهب از انبیاء علیهم السلام کتب آسمانی هست و تفاسیری که کرده نجای خود داره، ولی همه اینا سرمنشش کتاب های آسمانی است و انبیاء علیهم السلام است. بشریت با اینکه خیلی میخواد که آینده خودش رو تضمین کنه، ولی این چه قرآن کریم فرمود که دنیا و زیورها و لذتهای دنیا برای مردم تزیین داده شده، زینه تزیین داده شده، آراسته شده، انسانها در کشاکش این نیروهای خواسته های دوگانه، این در به اصطلاح همیشه در تردد و تردید هستن. از یه طرفی میخوان دنیای خوبی داشته باشن، زندگی خوبی داشته باشن، زندگی رفاهی داشته باشن، خوب هم از مشکل نداره. انبیا هم ایش وقت به نابود کردن دنیا و لذت های دنیا دعوت نکردن مردم را. دعوت انبیا این بود که آخرت رو فراموش نکنید. ولی یک مسئله که هست این لذت های دنیا با یاد آخرت لذت نمیشه. حضرت پیامبر صلوات الله علیه فرمود که وذکروا هادم اللذات، یاد کنید از نابود کننده لذت ها. نابود کننده لذت ها چیه؟ مرگ. انسان همین که در نظر داشته باشه تمام این مال و اموال و موقعیتی که داره درست میکنه برای خودش، مدرکی که برای خودش درست میکنه، با این مرج همه اینا ختم میشه، از دسترس این دیگه خارج میشه. اموالی با چه مشکلاتی اندوخته، حالا مرج اومده خودش نمیدونه چه بلایی سر این اموال اومده، چه کسی میخواد تصمیم بگیره در مورد این، کسی که اصلا خودش حاضر نیست، نبود در حیاتش یک لحظه اختیار اموال، اختیار موقعیت هاشو در اختیار اون شخص بذاره، الان در مورد اون شخص و تازه موقعیت اون شخص این مورده با این مورده چی کار کنیم، کجا دفن کنیم، چی کار کنیم، دیگه هیچ اختیاری نداره مورده، تصمیم میگیره اون شخص. این همین باعث میشه که یاد مرج انسان دیگه سرد بشه لذت های دنیایی. این معمولا خیلی ها بشریت الان به این متاسفانه قانع شدن که با فراموش کردن مرج این مشکل خودشون حل کنن. بجا ما فقط برای دنیا زندگی میکنیم، برای تأمین رفاه دنیا تلاش میکنیم، تمام توانمون رو در این عرصه به کار مندازیم، مرج هم هر وقت اومد به عنوان یه مهمان ناخوانده ما بهش روبرو میشیم و چطوری بیاد، چی میشه آینده ما. ولی اهل بیت علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام، فرهنگشون فرهنگ آخرتی بود و فهم این کلمات سخت میشه، چون که اونها مثلا شرقی هن ما غربی هستیم، اونها معنوی هن ما مادی هستیم، نوعا حرف این دو طیف برای هم قابل فهم نیست. به همین خاطر خود قرآن کریم تصریح میکنه که کفار در برابر انبیا، کفار یعنی اونایی که به اخلد الالعرض، لذتهای دنیایی اصالت بخشیده بودن، اصالت دنیا بودن، دنیا برشون اصل بود. حرفهای انبیا برای اینها نوعا حالت تمسخر داشت، چه وقتی میگفتی شما این مالی که الان به سختی چسب کردی اینو ببخش، اینو به یکی کمک کن، اینو در راستای رفاه دیگران صرف کن تا آخرت تو تأمین بشه. اینها چون چه آخرت براشون قابل دسترسی نبود، اینا اصلا براشون قابل فهم نبود، اینا اصلا براشون گفت چی شده این حرف رو میزنه. بعضی همی گفتن دیوانه شده، قرآن داره عجین قرآن کلمات رو قرآن کریم به کار نبرده بود، ما حق نداشتیم در باره ساحت قدسی انبیاء علیهم السلام این تصور این حرف رو اصلا به زبان بیاریم. ولی قرآن کریم میگه فرهنگ کفار، فرهنگ دنیا جرایی این بوده که اینها حرفای آخرتی رو و الا انبیاء علیهم السلام تا زمانی که حرف آخرتی نزده بودن کفار بونه کار نداشتن، اینا خیلی از محترمین اون جامعه بودن، از پیامبر صلوات الله علیه قبل از پیامبری مورد احترام تمام افراد جامعه مکه بود. چرا؟ به صداقت کسی رو کار نداشت، امانت میدادن، امانت رو برمیکردن، هر کاری بهش مول میکردن انجام میداد، خدمت میکرد، خیری میرسون. اون وقت صفت امین رو متصف بودن همه، یعنی حتی کفاری که بعدن کافر شدن اینا هم لقب امین رو به کار می بردن در باره از پیامبر. ولی وقتی که رسالت پیامبری مطرح شد و اصالت الاخره مطرح شد و حضرت مردم رو به آخرت دعوت کرد، این فرهنگ با فرهنگی که در ذهن مردم بود معایرت داشت، شروع کردن به تخته، به نصیحت کردن که این چه کاریه، بیا با ما مثل ما مشغول زندگی باش، مشغول تأمین زندگی دنیای خودت باش، آباد شد دنیای خودت باش. و این دعایی هم که حضرت میفرماید، این اصالت الاخره باید باش انسان اینا رو بفهمه، و الا با اصالت دنیا فهم اینا خیلی سخته، قابل فهم نیست. فرماید چه موضوع این دعایی بود که وقتی چه خبر مرگ کسی رو میدادن به حضرت، یا حضرت علیه السلام مرج رو یاد میکردن، این دعا رو میخوندن. چه بخش اولش جلسه قبلی گفتیم، بخش دومش اینه چه فعضا اولدته علینا و انزلته بنا فسعدنا فسعدنا بهی زائرن. خدایا وقتی چه اولدته علینا این مرج رو بر ما وارد ساختی، این مهمان ناخوانده برای ما اومد وارد شد، و انزلته بنا اینو نازل کردی، گرفتار مرج شدیم، این آثار مرج پیدا شد، فاسعدنا بهی، سعادتمند بگردان ما، سعادتمند بشیم بهی زائرن، برای ما مثل زائری باشه که به وسیله این زائر ما سعادتمند شدیم، بشارت بوده برای ما. در اینجا فرهنگی که علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علیه السلام این فرهنگ رو داشت، وقتی ابن ملزم ملعون اون ضربت رو زدن، فرمود که فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه من رستگار شدم، یعنی منتظر این مهمان بود، انتظار داشت، سالها هم انتظار داشت، به همین خاطر دن اصول هم داره دیگه، فرماید مرج برای ما، برای من یک مهمان ناخوانده‌ای نبود که من اکراه داشته باشم. این دعا همون فرهنجه، این ذریه همین ذریه هستش، گوینده این دعا همین از مشرب اون معارف بیچران نبوت و ولایت سیراب شده، فهمش برای ما سخته. چه فاسعدنا بهی زائرن، مرج یه زائری باشه که به وسیله زائر ما سعادتمند بشیم، و آنسنا بهی قادمن، یه قادمی باشه که وارد شده به ما، اومده ما انس داشته باشیم، وحشت از مرج نداشته باشیم. الان متاسفانه طوری شده که بشریت وقتی میگیم که شما بعد از مثلا 50 سال از دنیا میری، برای بعد 50 سال چی کار کردی؟ جناب لطفا بحث عوض کن، روحی ها رو خراب نکن. اینها وقتی مرج میشن و ناراحت میشن و زندگیشون تلخ میشه، خواهشن به اینا این ظلم رو نکن، متاسفانه جامعه اینطوری شده، در صورتی که این یک مهمانی هست که وارد خواهد شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، و ما باید برای این که بعد از آمدن این مهمان ما چه وضعیتی خواهیم داشت اون مهمه. حالا فرض کن ما 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال برای خودمون رفاه تامه آماده کردیم، مشکلی هم نداره، آماده کنیم، ولی طوری باشه بعد از این که این مدت سرآمد تمام شد، یه سعادت دیگه شروع بشه، نه این که برای سرآمدن این دنیا باعث بشه مشکلات ما تازه شروع بشه آخرت. اینو فرهنگ بشریت فهمش سخت، ولی دین کاری نداره به این چه شما رفاه دنیا نداشته باشید، ولی دین طوریه که مقوله ایچ دین مطرح میکنه، خود به خود این میشه که لذت های دنیایی سرد میشه، هادم لذات هستش، چون که انسان میفهمه وقتی پستی گرفته خیلی خوشحاله، سالها تلاش کرده این پست رو الان به چنگ برده، بهش بگی که آقا این پست از دست تو خواهد رفت، این برای مقام برات ماندنی نیست. ولی میگه این چی میگه؟ اصلا قابل فهمی نیست. الان انقدر سرمست از این موقعیت هست، اصلا این حرفا براش خیلی چیز نیست. و کسی همچین حرفا بهش بزنیم که ببین حسودا، این خودش میخواست این پست به دست بیاره، به دست نیاورده، حالا حسودی داره میکنه. بهش میگی آقا این پست رفتنیست، فکر آخرت خودت بار، ظلم نکن، زفا نکن، زندگی مردم رو تباه نکن، کاری نکن تو کوچه، جامعه، در شهرت مردمان دوچار مشکلات بشن. اصلا انگار نه انگار این اسب مراد رو سوار شده و این وقتی چه پیاده میشه چیزی برای آخرت خودش نداره، چیزی برای ما. قرآن کریم میگه چه ای پیامبر به این کفار چه منکر آخرتن فرصت بده. فمهل الکافرین، ما هم فرصت میدیم، امهل هم رویدا، ما هم فرصت میدیم. چم چم اینا در چمینگاه ما هستن، چمینگاه مرج. چقدر میخواد عمر کنه؟ چقدر این رفاهی چه برای خودش درست کرده با این هستش؟ و میفرماید که و آنسنا بهی قادمن ولا تشقنا به زیافت بود. این مهمانی که وارد شده و مضیف ما هست، زیافت ما اومده، طوری نشه با اومدن این ما شقی بشیم، دچار شقاوت بشیم، سکرات مرگ. یه عده از مرگ آمن هستن، ایمن دارن. ما چی هستن؟ قرآن کریم میفرماید چه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که دل به توحید دادن، دل به خدا دادن و استقامت کردن، هر چی که خواسته خدایی بود اونو خواستن، اونجایی که حریم الهی بود و خدا نخواست انسان وارد اون حریما بشه وارد نشده، حلال رو حرام رو هر چی که خدا خواسته رعایت کردن، یا ملائکه بهشون نازل میشن. یعنی چه؟ شما اصلا اندوهگین نباشید، لا تخاف و لا تحزنوا، اصلا خوف به خودتون راه ندید. ما به کمک کار شما هستیم، ما به شما کمک میکنیم. اینها در وقتی که مرج بیاد خوشحالن، ولی متاسفانه اکثریت انسان ها در وقتی که این زائر، این مهمان ناخوانده وارد میشه، در سکرات مرج و از خوشی ندارن. ولا تشکنا به ضیافتی، خدایا به ضیافت این، وارد شدن این مهمان ناخوانده ما را شقی نگردان. ولا تخزنا به زیارتی، ما را دچار خذلان، دچار خاری نکن با زیارت مرج که هیچ آمادگی نداره. هیچ گونه انسان متاسفانه اصلا تصور نمی کرده. وجعله بابا من ابواب مغفرتک، خدایا این مرج رو برای ما بابی، دری از درهای رحمت خودت قرار بده. با مرج ما وارده رحمت تو باشیم و مفتاحا من مفاتیح رحمتک، کلیدی باشه از کلیدهای رحمت تو. یعنی مرج باعث بشه به وسیله این ما کلیدی باشه رحمتهای تو به روی ما گشاده بشه، رحمتهایش در این دنیا به خاطر اقتضای عالم مادی کسی بهش نمیتونه دست دستی پیدا کنه، با مرج به روی ما باز بشه. نعمت‌های نامتناهی، نعمت‌های غیرفانی، نعمت‌های باقی، لذت‌های باقی روی ما گشوده بشه. بعد امتنا مهتدین غیر ظالین، خدایا ما رو بمیران در حال هدایت شده واسه هستیم، راه تو رو شناختیم، صراط مستقیم تو رو شناختیم، راه انبیا رو، راه ولایت رو، که این همه زحمت کشیدن، مأمور بودن که هدایت راه هدایت رو ما نشون بدن، ما اطاعت کرده باشیم و رستگار شده باشیم. بمیران ما رو در حال هدایت شده هستیم غیر ظالمین، تائین غیر مستقرهین، تایه مطیع مرج باشیم، خواهنده مرج باشیم، مستکره نباشیم، با اکراه به زور سر تسلیم به مرج فرو بیاریم. این خواسته خیلی عجیبیه. خدا انشالله همه ما رو طوری کنه که بتونیم به این واقعا حال برسیم و خدا خودش کمک کنه. تائبین غیر عاصین، در حال مرگ توبه کار باشیم از غفلت هایی که داشتیم، از این چه ما مأمور بودیم به ذکر کثیر و از ذکر الله کثیرن، متاسفانه همیشه تو غفلت بودیم، همیشه غافل بودیم، از ما توبه کنیم. اصلا خدای تعالی نعمتاش انقدر بیچرانه، انقدر در حد انسان ها، تک تک انسان ها نعمت داره، همیشه باید انسان ها یادش کنن و نمی کنن. قلیل من عبادی شکور، کمتر از بندگان من شکور هستند. بعد اینو فرمود که تائبین غیر عاصین، ما تائب باشیم، توبه کننده باشیم، خدا این شد عاصی نباشیم. عاصی هم ترک ذکر الهی یه نوع عاصی تا خدا سخت نگرفته. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک الفاسقون. خدا اینا فاسق هستن. فسق در لسان قرآن کریم غیر از فسق دنیایی است، نه اینکه شراب خورن، نه اینکه ربام، نه ممکن تو جامعه خیلی انسانهای معقول و مصلح باشن به نظر مردمان، ولی همین که یاد الهی رو چیز کرده، یاد دراندازنده این طرح معمای شگفت آفرینش رو فراموش کرده، فکر میکنه همینطوری خود به خود چیز غافله. خیلی هم خوب برخورد میکنه، خیلی هم متین به خودش میرسه، سلامتیش میرسه، به امکاناتش، ساختمانش، به خونهش، این درسته، در جامعه خیلی محترمه، ولی خدا رو چیزه فراموش کرده. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آها، این طراح داره این عالم، درازنده ای داره، مهندسی داره، دائما باید ما یاد کنیم، چون بعدش کار داریم باش. هرچه گویم که مرا با تو دیگر کاری نیست، در دیوار گواهی بدهند کاری هست. ما با خدا سر کار داریم و بعد از مرگ تمام سر کار ما با خداست. مالک یوم الدین تذکر اینه، میگه اون جایی که اون منزلگاهی که ما میریم یه حاکم بیشتر نداره، اونم خداست. از الان با اون حاکم رابطه درست کنید، به هر کاری میخواید بکنید رضایتون رو جلب کنید، طوری نباشه وارد آخرت بشید با اون حاکم، با اون حاکم آخرت، با اون مالک آخرت شما سر ستیز داشته باشید. خدای نکرده یا دشمنی داشته باشید. خیلی سخته. فرمود که خدایا تائبین غیر عاصین، ما وارد بشیم در حالی که توبه کننده هستیم، نه عاصین ولا مصرین. یا عاصی منظور گناهان کبیره، مصرین یعنی گناهان صغیره. برخی گناهان صغیره هست که با اصرار میشه کبیره، انسان فراموش میکنه. و یا ضامن جزاء المحسنین، ای کسی که جزاء انسانهای چه کار خوب انجام میدن تو ضامن شدی، و هیچ کسی چه کار خیلی انجام بده، نظام آفرینش هر کار خیلی، به حیوانی خدمت کرده، به جامعهش خدمت کرده، درختی رو کاشته، مظلومی رو کمک، هر کاری که حسن باشه در جامعه خوب تلقی بشه، خدای تعالی ضامن جزای اون هستش. هیچ کار، هیچ خیری در حق خودش، خانوادهش، جامعهش، فک و فامیلش، کسی خوبی و خیلی انجام بده، در پیشگاه الهی هیچ وقت این نابود نمیشه. یا ضامن جزای المحسنین، ای کسی که ضامن شدی پاداش نیکوکاران را، و مستصلح عمل المفسدین، ای کسی که اصلاح میکنه عمل مفسدین را. این یک کلمه بسیار از جهت کلامی و چیز معنی داره. مصلح کلام عمل المفسدین یکی این که ما مفسد مؤمنان هستن، یعنی اینا ایمان آوردن، همیشه میخوان فرامین الهی رو به جا بیارن، واجبات به جا بیارن، از محرمات اجتناب کنن، ولی مگه نفس میذاره؟ شیطان میذاره؟ هر لحظه نفس عنان نمیکشه به یه طرف. ما گفتن نفس لوامه، اول اماره بوده، بعد حالا با تلاش و ریاضت و جنگ و جهاد با نفس شد لوامه. لوامه یعنی به محض اینکه این طرف غفلت شد، رفت دنبال خطا، دوباره متوجه شد اینا سرزنش میکنه، برمیگردونه. بعد میگه چه این خدای تعالی یکی از کاراش اصلاح عمل مفسدینه. این نفسی که در جان ما همیشه به دنبال افساد هست با همکاری شیطان، خدای تعالی این کسی که ایمان آورده عبادت میکنه، این عمل این مفسد رو اصلاح میکنه. اون وقت اونجا شما آیه معنی بید پیدا میکنه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز گذار چه ممکن هستن بعضی بگن آقا ما اصلا منکری مرتکب میشیم که؟ درسته این یه بخش مهمش اجتماع هست، اون ظاهرا برای تمام نمازگزارا به ظاهر حاصله، اصلش اون افساد نفسه، اون فساد نفسه. تنها عن الفحش، نفسی که همیشه سرکشه، در خود نماز هم نفس یه افکار اوهامی تو ذهن این بیچاره نمازگزار میاره، خودش از خودش خجالت میکشه. یعنی چه؟ من داشتم نماز میخوندم، این افکار چیه تو ذهن ما اومده؟ یه تصویر بدی اومد دیده مثلا، تو نماز تو ذهنش هست. یه حرف بدی شنیده، تو نماز تو ذهنشه. بعد عجیب، این نفس و شیطان همکاری خیلی مستمر رو متاسفانه مداومی دارن، همدیگرش رو فراموش نمی کنن. خدا اینجا کمک مؤمن میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این ظلمات هم فساد نفسه، فساد عمل هاست. بعد این از جهت شخصی مسلم المفسدین، در جامعه هم همینطوریه، در جوامع یه انسان هایی هستن جوامع رو میخوان فساد بکشونن، رفاه مردم رو از بین ببرن، آسایش مردم رو از بین ببرن. این انسان ها ناتوانن که اینها رو سر جای خودشون بشونن. خدا کاری میکنه. لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدم الصوامع والبیع. اینطور نبود که خدای تعالی این مفسدان رو، فاسقان رو، زورگویان رو، خدا خودش هر کسی رو به تدبیری خدا خودش سر جای خودش میشونه. اینجا بیشتر جنبه درونی هست. خدایا این نفسی که هی میخواد دنیا رو در پیش ما جلوه بده، آخرت رو فراموش بکنیم، خدایا تو که عمل مفسدان رو اصلاح میکنی، یعنی اثر فساد اینها رو بی اثر میکنی، این اثر نفس شیطان رو در نفس ما، در روح ما بی تأثیر کن، اصلاح کن، تا ما بتونیم عبادت تو انجام بدیم و مطیع تو باشیم و مرج برای ما وسیله سعادت باشه. باید بگیم که الهی لا تجعل عمری مرتن للشیطان، خدایا عمر ما رو مرتب و چراگاه شیطان قرار نده. به محمد و آل طیبین الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.